ساعت بسیار دقیقیه که معمولاً برای اندازه‌گیری مدت زمان یک رویداد به کار میره. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان می توانید با ما در ارتباط باشید با این دو شماره: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو آغاز میکنیم. از این ساعت تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. در ابتدا توجه بفرمایید به برنامه صوفیا که به طور مستقیم و زنده از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نمان. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطویر و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میگذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردنم. میگه آقا بیا فکر کن، هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما شنونده های عزیز و محترم بخیر. امیدوار هستم حال همه شما در این شبهای پاییزی و زمستانی به معنای دیگه خوب و سرحال باشه و شبهای خوبی در کنار خانوادتون داشته باشید. خب به یکی دیگه از برنامه های صوفیا رسیدیم، با ما همراه باشید. امیدوار هستم که امشب هم بتونیم برنامه خوبی خدمتتون ارائه بکنیم. بسیار خوب. خب همونطور که قبلا هم ما در برنامه صوفیا خدمتتون اعلام کردیم، سعی میکنیم که به مناسبت ها که در واقع مواجه هستیم به طور معمول برنامه رو تطبیق بدیم با مناسبت هایی که البته جنبه های فلسفی و علمی داره. خب 25 آذر مناسبتش روز پژوهش هستش و خب پژوهش یکی از فعالیت های عمیق و بنیادی هست که معمولاً اهل علم دنبال میکنن و به ویژه اهل فلسفه هم مستثنا نیستن و دنبال میکنن. منتها امشب ما میخواییم بحث بکنیم که وضعیت پژوهش در ایران به چه صورتی هست، در حوزه فلسفه به چه صورتی هست، و بعد در این گفتگو سعی بکنیم این نکته رو هم باز بکنیم که پژوهش چه فرقی میکنه با تألیف و ترجمه یا تدریس و بالاخره اینها، چون گاهی ممکنه استادی، دانشمندی، متفکری تألیف زیاد داشته باشه، کتابهای زیاد داشته باشه، تلاش کرده، زحمت کشیده، ولی آیا به این پژوهش گفته خواهد شد یا نه؟ و پژوهش درست و کاربردی امروز چگونه هست و ما در چه وضعیتی هستیم؟ این موضوع رو با اساتید و مهمانان بزرگوار به گفتگو می نشینیم، ببینیم که این بحث رو گرچه بحث مفصلی است ولی به تناسب زمانی که داریم چقدر میتونیم پی بگیریم. خب ما در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر مهدی اصفهانی هستیم، محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه، و مهمان حضوری هستن که عرض سلام داریم آقای دکتر و ممنون و سپاسگزار از اینکه این گفتگو و دعوت رو پذیرفتید. جناب عالی اگر مایل هستید یه بابی باز بفرمایید که اساسا شما پژوهش رو از چه زاویه نگاه میکنید و چه ساحتی براش قائل هستید، بعد حالا در میان گفتگو بحث میکنیم که این فرقش با بقیه موضوعات چه هستش.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همجور شنوندگان محترم شما و امیدوارم که امشب در این دقایقی که در خدمت شما هستم از وقتی که در اختیار من گذاشته شده یه جور خوبی استفاده بشه.
انشاءالله.
من فکر میکنم که مسئله پژوهش گره خورده با یک مسئله بسیار بنیادی در وجود انسان، اونم مسئله طلب یا سؤاله. و به طور ریشه‌ای‌تر این مسئله گره خورده با مسئله فقر انسان، از باب اینکه ما همه به ذات فقیریم، نداریم. و حالا به تعبیر قرآنیش که
یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله،
ما فقیر هستیم. این معنا یه فقر ذاتی داریم، فقر ذاتی یعنی ندار. در این حال این طلب در ما هست که خب اینجوری نمیشه که با نداری سر بکنی، و یه آشنایی هم با در واقع حقیقت یا با نور یا با امر مطلق یا با خدای متعال در بدو پدید آمدنمون داریم، و حاصل این فقر و اون آشنایی یک سوال یا طلب دائمه. حقیقت اینه که اصل پژوهش برمیگرده به پاسخ دادن به سوال انسان که من کیم، خدا کیه، اینجا کجاست، بعدن چی میشه، کجا من اومدم، کجا میخوام برم. و این سوالات چنان بنیادیه که با وجودی که آدما علاقه دارن که بگن خب ما آقا کتابشو نوشتیم، پولش هم گرفتیم، حل شد، ولی حل نمیشه. نه اینکه اون سوالا اصلا پاسخ نداره، بلکه این طلب در آدما تموم نمیشه. حالا این دیگه ساحت‌های مختلفی پیدا میکنه، دیگه تبدیل میشه به حوزه های پژوهش در مسائلی که مربوط به بدن ماست، مربوط به جامعه ماست، مربوط به فرهنگ ماست، مربوط به نمیدونم تکنولوژی ماست. ولی اینا در اصل همه برمیگرده خلاصه به اون مسئله فقر ذاتی ما که ریشه سؤاله. حالا من به درازا نکشید، گفتم که باب بحث باز شده باشه.
عرض کنم که خب چون یه مقدار این موضوع هم کلیه هم میشه جزئیش کرد، یعنی یه وقت پژوهش به ماهو و پژوهش که همه علوم رو و حتی کل موضوع پژوهش رو در بر میگیره، یه وقتی پژوهش های حوزه فلسفه مد نظر ما هستش. نظر به ماهیت برنامه صوفیا، معمولا سعی میکنیم برنامه ها رو تو این سمت ببریم و ببینیم که در این موضوع و این مرحله ما در چه وضعیتی هست. بالاخره فلسفه با حیرت آغاز میشه، با پرسش آغاز میشه، همون که فرمودید فیلسوف مسئله داره، پرسش داره، و این رو موضوع پژوهش ممکنه قرار بده. اساسا آقای دکتر، کسی که پژوهشگر هست این چه کار داره میکنه با کسی که مثلا داره کتابی مینویسه یا داره مثلا ترجمه میکنه؟ این دو شخصیت چه تفاوتی با هم میکنه؟
بله، حالا چون شما فرمودید که به صورت عینی خلاصه به موضوع فلسفه و به کار خودمون ما بپردازیم، از در واقع بحث خیلی عمومی و کلی فاصله بگیریم، من اول یه دو سه جمله‌ای در مورد در واقع انواع کارهایی که یه محقق به عنوان مثلا دانشجوی فلسفه یا پژوهشگر فلسفه یا استاد فلسفه میشه انجام بده بگم. خب بالاخره توی حوزه این کار افراد زیادی هستن که تخصصشون به طور کلی در تاریخ فلسفه است، یعنی فلسفه یک موجودیه که یه قسمت بزرگی از قامتش از تاریخ تشکیل شده و یک خوراک بزرگش تأمل درباره تاریخ خودشه، و با اشتغال به این که اونها که درباره فلسفه اندیشیدند چه اندیشیدند، افقهای تازه رو باز میکنه. خب به این معنا ما یه حوزه کاری داریم که کسایی هستن که پژوهشگران اون مطالعات فیلسوفان گذشته هستن، و حالا اینا گاهی در هیئت استاد این کارو میکنن، گاهی در هیئت مصحح و شارح و نویسنده آثاری مربوط به اونا. و خب در کشور ما به خاطر اینکه خب ما یه سنت فلسفی خودمون داریم، اما سنت‌های دیگه‌ای هم وجود داره که برای ما جذابیت داره. خب به صورت ترجمه هم اینا انجام میشه. حالا من در این مقطع که نمیدونم تا که من میشه حرف بزنم و بعد شما ممکنه سوال بعدی رو از کسی دیگه بپرسید، فقط تا اینجا بگم که من اون موضوعی که الان دوست دارم تاکید کنم و بهش بپردازم، حالا شاید نوبت بعدی که نوبت من شد بیشتر بپردازم، اینه که ما باید توجه داشته باشیم که ترجمه مثلا آثار فلسفی یا حتی مثلا بازنویسی آراء متفکرین گذشته یا اون چی که اسمش تألیفه، یعنی جمع‌آوری، اینا همه خوبه و به یه معنایی الان میگیم پژوهش بهش، کار پژوهشی کرده این شخص، ولی اجازه بدین که در این شب ما یه بابی رو باز کنیم که شاید راجع به پژوهش یه چیز اصیل‌تری،
بله،
یه چیز جدی‌تری، بدون این که بخوایم از اهمیت اونا کم کنیم، وجود داشته باشه که ما راجع به اون بتونیم بیشتر با هم گفتگو کنیم.
شما بفرمایید، فقط باب رو باز بکنید بعد توضیحشو بدید.
ببینید، من تصورم اینه که کسی که به واقع کار پژوهشی میکنه یک چیزی رو دیده یا چشیده یا احساس کرده، یا اونطوری که ارسطو درباره فرونسیس، عقلی که یه جور جنبه‌های عملی داره و گاهی شکارچی به مدد اون احساس میکنه که الان شکار میاد، با اون احساس کرده که من یه چیزی دارم میبینم که اصلا کسی تا حالا ندیده و من برم اونو بیارم بیرون، اونو درش بیارم. به این معنا، حالا به اصطلاح بعد فارسی رو پاس بداریم،
بله،
و نمیدونم چی بگیم، در فرنگی میگن این یه اوریجینالیتی داره، حالا به فارسی بگیم اصالت داره، ریشه‌ای داره، چون اصالت هم عربی، بالاخره چی باید بگیم نمیدونم. به هر صورت اون نگاهی که یه کسی متوجه میشه که آقا مثل که اینجا یه رشته‌ای هست، من سرشو دارم میگیرم، هرچی میرم این توسعه داره پیدا میکنه، یه باب این پشت هست. پژوهش واقعی یعنی این بشه.
حیرت فلسفی همونه شاید.
بله، حیرت هم یعنی این که اصلا همچون که فرمودید، حیرت به بیان ارسطو آرخه فلسفه است. اون ستون فقرات فلسفه با حیرته. این اون وقت پیدا میشه که تمام اموری که برای من آشنا بوده برای من نزد من هست، اما با یه چیزی مواجه میشم که هیچ کدوم اینا نیست و نمیدونم هم چجوری جمعش کنم.
یعنی نتیجه اون کارم مشخص نیست فعلا.
آها، اصلا نمیتونم تو اون چارچوب قبلی هم بگنجونمش.
درست.
و این اساس
آغاز یک پژوهش
از این چیه؟ این
به جای خوبی رسید. خب، ارتباطمون برقرار هستش با سرکار خانم طاهره کمالی زاده، سردبیر محترم مجله حکمت و معاصر. عرض سلام داریم خانم کمالی زاده.
خواهش میکنم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان عزیزتون و همینطور همکاران محترمتون.
تشکر. خب، نمیدونم از کجای بحث همراه ما بودید، جناب آقای دکتر اصفهانی یه باب خوبی باز کردند. یعنی در واقع ما شروع کردیم به این موضوع که پژوهش اساساً چه وجه تمایزی داره با سایر فعالیت‌های علمی که دایر هست و رایج هست. از منظر جناب عالی، پژوهش چه شاخصه‌هایی داره خانم کمالی زاده، خصوصاً در حوزه فلسفه؟ اگر باشه خب چه بهتر.
بله، خواهش میکنم. البته مثلا در جریان مسئله شما و سوال در واقع سوال شما در برنامه امشبتون نبودم، ولی خب به نحو کلی هم تو که خدمت در واقع همکار محترمتون هم عرض کردم شب گذشته، البته الان قبل از اینکه بحث شروع کنم تبریک هم عرض میکنم ایام هفته پژوهش به خدمت شما و همه پژوهشگران و جامعه پژوهشگران ایرانی. کلن حالا دیگه حتما آقای دکتر اصفهانی که مرتبا از نزدیک هم نه شما رو و نه شاید ایشون رو بشناسم، نمیدونم، حالا آقای دکتر اصفهانی همکار خود ما هستن در پژوهشگاه علوم انسانی یا؟
بله بله
بله بله. خب پس در خدمتشون هستیم دیگه.
ما بیشتر مایل هستیم که جناب عالی اون بخش کیفی کار رو، چون بالاخره سر کار دارید با این پژوهش ها بیشتر تماس دارید از نظر کیفی و در واقع چه شکلی، چه محتواییش، وضعیت چگونه هست و تا اون استاندارداش چقدر فاصله داریم؟
دقیقا همین، بله، در من خودم دشتر همین عرض کردم خدمت همکار بزرگوار شما، این که راجب این که حالا من چند سالی هست در کار نشریه هستم و نشریات در واقع حوزه فلسفه و خصوصا فلسفه اسلامی رو توفیق دارم در خدمت دوستان هستیم و بالاخره مقالات رو بررسی میکنیم. یه ماجرایی که الان واقعا در حوزه پژوهش هم تو شما فهمیدید، مثلا در حوزه پژوهش های فلسفی و مثلا حالا فلسفه اسلامی و در کل حوزه پژوهش های علوم انسانی، مثلا علوم انسانی محض یا همون هیومانیتیز و حالا از جمله فلسفه و فلسفه اسلامی، این هستش که ما در خود پژوهش های دوره معاصر پژوهشی انجام ندادیم. یعنی در واقع ما این 40 سال گذشته رو ارزیابی پژوهشی نکردیم.
پس چه کار میکردیم خانم کمالی‌زاده؟
ما تو این 40 سال مدتی که ما مقاله داریم، حالا اگه من 40 سال بگیم، حالا مثلا 30 سال
بله
مقالات باب شد، ما فقط تولید محتوا کردیم. خب ما تولید محتوا کردیم و ما مجموعه ای از مقالات و محتواهای ارائه شده رو در عرصه پژوهش های فلسفی و فلسفه اسلامی داریم. خب اما اینو کسی نیومده ارزیابی بکنه، یک مرور نظاممند بر روی پژوهش ها انجام بشه که اصلا این در مرور نظاممند هم که دوستان در جریان هستن، این مرور نظاممند که کلا در واقع پژوهش های انجام شده رو ما بر اساس معیارهای در واقع همین پژوهش مروری بررسی کنیم که آقای این مقالات چند تا بودن، تعدادشون چی بوده، در هر دهه به تفکیک در هر دهه اینها در چه موضوعاتی توسعه پیدا کردن، در چه موضوعاتی کم بودن، و بعد کلا ارزیابی بکنیم هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. که از نظر کمی هم که دسترم در دهه‌های مختلف چه موضوعات و مسائلی مد نظر پژوهشگران در حوزه فلسفه اسلامی بوده، و در نظر کیفی هم این موضوعات در واقع چقدر روشمند بودن و چقدر پاسخگوی مسائل اون دوره بودن. ما بر اساس همین در واقع بررسی، در واقع مرور نظاممندی که پژوهش های انجام شده رو داشته باشیم، بر اساس همینا دستمون میاد که ما در این در واقع تولید محتوایی که داشتیم و پژوهش هایی که انجام شده میتونیم آسیب شناسیشون بکنیم، ارزیابیشون بکنیم که واقعا چه مباحثی مد نظر پژوهشگرهای ما بوده، این مباحث و این مسائل رو طبقه بندی بکنیم، و بعد این مباحث در راستای حل چه مسئله‌ای بودن و تا چه حد در حل این مسائل موفق بودن و چه مباحثی از چشم پژوهشگران این حوزه مقفول مونده.
یعنی منظور جناب عالی از ارزیابی چیه؟ یعنی مثلا چون مقالاتی که چاپ میشن ارزیابی میشن، منظور تو اینه یا نه؟
ارزیابی کلی، ارزیابی که ما میکنیم، ارزیابی که میدیم داور ارزیابی میکنیم، کلیت همین اون مقاله رو به نحو خاص ارزیابی میکنیم. البته که مد نظرم هست در چارچوب مرور نظاممنده که خودش یه روش تحقیقه، یه روشی به نام مرور نظاممند، ما این 4 دهه رو بتونیم بررسی کنیم، مرور کلی انجام بدیم و طبقه بندی کنیم موضوعاتی که انجام، مثلا در بحث اصالت وجود ما چه موضوعاتی، چند تا مقاله داشتیم، فرضاً در مباحث وجود چه موضوعاتی بوده، در مباحث معرفت شناسی چه مباحث چند تا مقاله داشتیم و چه موضوعاتی و چه مسائلی بودن، در جهان شناسی، در فرجام شناسی که مسئله اینها چه بوده و اینکه در مسئلهشون چقدر در حل این مسئله چقدر موفق بوده، مثلا این تعداد مقالات ما، مثلا اگه ما 1000 تا مقاله داریم چقدرشون روشمند بودن و چقدرشون واقعا محتوای قابل توجهی دارن، چقدرشون واقعا تاثیرگذار بودن. این ارزیابی در حوزه مجلات و مقالات ما انجام نشده، ما واقعا نیازمند این در واقع ارزیابی هستیم، از این جهت آسیب شناسی بکنیم جناب، از این جهت آسیب شناسی بکنیم گذشتمون رو، و بعد یک نیاز سنجی بکنیم برای مطالعات پژوهشی آینده. آقا تا الان
با روی کرده انتقادی هم باید باشه البته،
100% این که واقعا ما در گذشته به چه مباحثی پرداختیم و در آینده به چه مباحثی نیاز داریم.
بله خیلی ممنون. همینجا این مطلب رو شما نگه دارید، من یه پرسشی یا نظری از جناب دکتر اصفهانی بگیرم. آقای دکتر، نظر سرکار خانم کمالی زاده این هستش که این پژوهش‌هایی که انجام شده، تولید محتوایی که کردیم، اینها ارزیابی درستی نشده و شاید ارزیابی خب ابعادی داره، نیاز سنجیش، محتواش، روشش، اساسا چقدر شبیه پژوهش هست و نیست. شما همین اعتقاد دارید یا نظرتون نظر دیگری هستش؟
صادقانه، حالا با توجه به حوزه کار و تخصص خانم دکتر کمالی زاده که از همکارای محترم و عزیز ما هستن، من خیلی در صلاحیت خودم نمیدونم که به رأی ایشون نظری در این باره اضافه بکنم، اما اینو شما هم میدونید، بنده هم کمابیش مطلع هستم که ما یه چیزی داریم به هر صورت تحت عنوان کلی علم سنجی که اصلا یه رشته دانشگاهیه و بر اساس اون بالاخره باید ببینیم که اون دستاوردهای فعلی دانش چیه و چی به دست اومده و حالا چیای دیگه لازمه که به دست بیاد. در واقع به دست آوردن یه نگاه کلی درباره دستاوردهای مثلا پژوهشی در حوزه فلسفه چیزی شبیه به یه آرزوه، به دلیل اینکه اگر واقعا این حاصل بشه، با اینکه فلسفه اینطوری نیستش که کسی که جستجوگر اون هست راضی بشه که خب چون بقیه این کارو کردن من ول کنم، یعنی یه جور به دست آوردن پاسخ برای خیشتنه توی فلسفه، اما با این حال این خیلی خوبه که مثلا ما یه نظر مثلا وسیع‌تری داشته باشیم که آقا شما درباره حالا فرمودن اصالت وجود، درباره وحدت وجود، درباره نمیدونم نومن در کانت، درباره فلسفه فرهنگ، درباره نقد ارزش، هر چی
درست،
ما این 500 تا مقاله، این 150 تا مقاله هست، اینا هم تقریبا حدودشه. البته یه تلاشایی در این زمینه داره میشه و بالاخره مؤسسه های تلاش کردن اینا رو بهش مثلا سر و سامانی بدن، اما هر چی این واقعا توش کار بشه پژوهش رو جهت‌دارتر میکنه. یعنی اینکه به جای اینکه من دوباره برم یه کاری که مثلا 15 نفر قبل از من انجام دادن دوباره همون کارا رو بکنم، خب من لااقل برم اونا رو بخونم ببینم که اونا چی به دست آوردن، کار تازه بکنم. یعنی واقعا این فرمایشی که خانم دکتر میکنن یه خلاییه واقعا و یه مؤسساتی هم در مورد این وجود داره، ولی اینا بایستی سر و سامان پیدا بکنه و به اصطلاح پرورده بشه حاصل کارشون. خلاصه
خب آقای دکتر، هم فرمایش جناب عالی هم فرمایش سرکار خانم کمالی زاده، از مجموع این دو نظر من میخوام یه پرسش جدیدتری مطرح بکنم. ببینید یه وقتی ما میگیم که میخوایم ارزیابی بکنیم یه پژوهشی رو، از اون جهت که ببینیم که کجای کارش بالاخره چی در روش چی در محتوا دچار نقص و اینها هست، یه وقت میخوایم ببینیم اساسا این پژوهشگر پشت این پژوهش ایشون در مقام پژوهشگری اصلا قرار گرفته یا نه، یعنی پژوهش سوال اصلی داره، پرسش اصلی داره، مسئله اصلی داره. مثلا عرض میکنم، فرض بکنید رابطه بین فیزیک و متافیزیکه، بحث فیزیک کوانتوم هست و مسئله زمان. خب ما ببینیم میرداما تو مسئله زمان نظر خاص داره، آیا یه پژوهشگر فلسفی اگر بخواد بیاد بگه این زمان از منظر میرداماد رو با کوانتوم من میخوام بررسی بکنم، دقیقا مواجه میشه با فلان مسئله که کسی نپرداخته و این مسئله مهمه از جهات این. یه وقت پژوهش اینه، این یک سوالی است برای پژوهشگر، یه وقت نه، یه جمع‌آوری است، موضوعاتی که به تعبیر از اتحاد خیلی ها پرداختن دیگه، مسئله اتحاد عقل عاقل معقول، 500 تا مقاله است. این پژوهش 501مین چقدر باید متفاوت باشه که بگیم مسئله جدیدی داره؟ اینجا به نظر شما آیا نظرتون همینه یا نظر دیگری داشتید؟
ببینید والا من فکر میکنم که ما همیشه توی حالا فرهنگ خودمون و زمانه ما شاید به یه شکل بیشتری، اما شاید جاهای دیگه هم همین باشه، با چند دسته آدم مواجه هستیم. آدمایی هستن که توی حوزه مثلا کار دانشگاهی یا کار پژوهشی یا کار حوزوی یا کار تحقیقاتی وارد میشن، ولی آخر سر شما میبینی که این یه مقدار از این ور جمع کرده و یه مقدار از اون ور جمع کرده و چیده و به هم وصل کرده و به اصطلاح گفته که آقا بیا این کتاب تازه شد، و اینا کارشون برای خودش مشتریانی داره و